سرخط مهمترین خبرها، گزارش وزارت مدافع درباره نتیجه یک ماهه دعوت به ارتش. مقامدار حکومت بدخشان از ورود بنزین پس‌صفت به بازار نگرانی کرد و رمضان قادیروف امر داد است که اعتراضگران را پرانند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 1 نوامبر سال 2023 است. وزارت مدافع تاجیکستان در یک گزارش نتیجه یک ماهه دعوت به ارتش را شرح داده است. به اطلاع این نهاد، در ماه اکتبر نقشه دعوت در مقیاس جمهوری 75% اجرا شده است. اجرایش نقشه در ولایت مختار کوهستان بدخشان 100%، ختلان 79%، سغد 65%، ناحیه های تابع مرکز زیاده از 80% و در شهر دوشنبه 72% را تشکیل می دهد، آمده است در گزارش وزارت دفاع. در حالی که شکایت والدان از فشار مقامات برای به ارتش فرستادن فرزندانشان در این موسم هم رسانه ای شد، اما وزارت مدافع ملکه دعوت به ارتش را خیلی خوب ارزیابی کرده است. اول ماه اکتبر ساکنان جماعت وارخ شکایت کردند که مقامات برق چند محله را قطع کرده طلب نمودند که ساکنان فرزندان خود را به ارتش فرستند. مقامات این شکایت را شرح ندادند. در تاجیکستان همساله در فصل های بهار و تیرما جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت کرده می شوند. تقریبا در هر موسم شکایت ها از سرباز شکار و یا ابلو هم رسانه می شود. معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان از وارد شدن بنزین پس‌صفت به این گوشه دوردست تاجیکستان نگران کرده است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی حکومت بدخشان، انور ایمت شاهزاده در جلسه گفته است نرخ دارو و سوزشواری در این ولایت گران است. ایمت شاهزاده در حضور مقامات و صاحبکاران از آن گفته است که روزهای اخیر به ولایت بنزین پس‌صفت وارد شده ایستاده است. مقامات در این باره جزئیات بیشتر ندادند. خبرگزاری از اپلوس نوشته است که مقامات سوزشواری به ولایت بدخشان وارد شده بخصوص بنزین را از سنجش می‌گذرانند و بعداً در این باره تصمیم می‌گیرند. نگرانی مقامدار ولایت بدخشان از سوزشواری پس‌صفت در حال صدا می‌دهد که روزهای اخیر نرخ مواد سوخت در کشور به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. بعد از 7 ماه درگذشت، یک پسر شاعران اوزرخش و فرزانه گروه از ایجادکاران جوان به نامش محفل ادبی و جایزه همایون را تأسیس دادند. سرپرستی این محفل را شاعران شناخته اوزرخش و فرزانه به ذمه دارند و در آن ایجادکاران جوان فارسی زبان از سراسر جهان می توانند اشتراک کنند. نخستین محفل آن روز 27 اکتبر در شهر خوجند دایر گردید. فرزان محمدی از آن گزارش آماده ساخت.
نخستین محفل ادبی با نام همایون با رودکی خانی آغاز گردید و در قسمت دویم نورسان ایجادکار نوشته های شاگردانه شان را در حضور استادان شعر قرائت کردند. این محفل روزی 27 اکتبر در نزد مجله پیام سوخ تأسیس یافت و مبتکران آن شاعران معروف آذرخش و فرزانه هستند. طالب کریمی آذرخش که پس از مرگ فرزندش برای یک مدت از نشست و همایش ها کنارگیری میکرد گفت محفل ادبی مذکور برای گرامی داشت خاطره یک کپیسرش تأسیس یافته است.
همایون جان خودش هم وجودش پرپوری شعر بود، پرپوری ادبیات بود، پرپوری سخنی پاک بود، سخنی الهی بود، پرپوری موسیقی بود. اما من بسیار آرزو داشتم که یک روز میشد در صحنه میگذارم و میگویم که این پسر من هم سرود میخواند، هم شعر میخواند و خداوند عمرش کوتاه بود است و گرفت پیش خودش. من گمان میکنم که اون آرزوهایی که در دل من بود با نام همایون عملی میشد.
دل من ارزنی عشق.
بنیادگذاران محفل همایون گفتند محفل جایزه خود را دارد و آن هر سال در عرفه جشن نوروز تقدیم خواهد گشت.
گمان میکنم این محفل چه خیلی که آثار بزرگان ما در یک قالب نمی گنجد، محفل قالبی نیست و بسیار آرزو میکنیم که چه خیلی که در مجله ما اشعار همه فارسی زبانان دنیا نشر می شود، هم از تاجیکستان، هم از افغانستان، ایران، هم از سمرقند و بخارا و هر جایی که یک فارسی زبان هست نشر می شود. اشتراکچیان محفل ما هم از اهل همدلان ما باشند که بیرون از سرحد ما حتی باشند.
برای اشتراک در محفل اولین گروه از ایجادکاران نورس از شهر و نواحی سوخت آمده بودند. آنها این نشست را دوامی منطقی محفل‌های ادبی شاعری خلقی تاجیکستان فرزانه با نام شبنم و عالم سخنشناس عبدمنان نصیرالدین با نام گنج سخن ارزیابی کردند که در رشد ادبیات سهمی باسزا داشتند.
پسر در بدر پیش درت آمده است.
من حاضر یادم آمد که محفل استاد فرزانه استاد نصیرالدین گنج سخن در همین خیجا آغاز شده بود که همین خیلی ما برین در بیرون هم آدمان نشسته بودن در اتاق همون استاد نصیرالدین و بعد این محفل تمام جهان فرا گرفت. من باوری تام دارم که محفل همایون هم یک پدیده فرهنگی تمام جمهوری و تمام فارس زمان ها خواهد شد.
همایون پسر یگانه شاعران خلقی آزرخش و فرزانه 13 اپریل امسال در سن 21 سالگی در دریای سیر به طور مرموز غرق شد. او دانشجوی سال سیوم شعبه شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند و داننده موسیقی و زبانهای خارجی بود. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، شهر خوجند.
در ازبکستان بار اول یک شهروند را برای شرکت در جنگ اوکراین زندانی کردند. بر اساس حکم دادگاه در تاشکند که هفته گذشته صادر شد، الدر خیرولین 5 سال در زندان میماند. نزدیکانش عیبنامه را به اساس خواندند. دادگاه خیرولین 38 ساله را به آن گناهکار کرد که سال 2014-15 همچون سرباز مزدور در هیئت نیروهای جدایی طلب در دنسک اوکراین جنگیده است. پیوندان الدر خیرولین در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی عیبنامه را رد کرده گفتند او هیچگاه در اوکراین نبود. نزدیکانش میگن که خیرولین را بر اساس معلومات دروغ سازمان جمعیتی میرات وارتس و یا صلح جویان زندانی کردند. هدف این سازمان معلومات گرد آوردن درباره آن شهروندان خارجی است که احتمالاً علیه اوکراین جنایت جنگی انجام میدهند. پیشتر مقامات قرقیزستان هم یک شهروند را با اتهام شرکت در جنگ اوکراین بازداشت کرده بودند. رمضان قادیروف رهبر چچنستان به نیروهای امنیتی کشورش امر داد است که در صورت سر زدن بی‌ترتیبی به سوی اعتراضگران تیر کشایند. قادیروف روز 31 اکتبر در پیام در تلگرام نوشت 3 دفعه به هوا تیر خالی کنند و اگر شخص اطاعت نکرد تیر چهارم را به پیشانی اش زنند. و علاوه کرده است که شب گذشته از چنین اغوا انگیزی در چچنستان پیشگیری شد ولی در این باره شرح زیاد نداده است. شام 29 اکتبر هنگام پرواز هواپیمای از اسرائیل به مخچقله داغستان صدها نفر در فرودگاه جمع آمده علیه اسرائیل اعتراض کردند. اعتراضگران در فرودگاه طلب داشتند که یهودیان از داغستان رانده شوند. این گروه تا خط پرواز فرودگاه در آمده مسافران را از اسرائیل جستجو و شناسنامه‌ها را تفتیش کردند. پلیس داغستان خبر داد که شخصیت 150 اشتراکچی فعال بی‌نظم شناسایی و 60 نفر بازداشت شد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 نوامبر را فرا می‌گیرد.
یکمی نویبر سال 1925 یک سال بعدی در هیئت ازبکستان شوروی عرضی هستی کردن جمهوری مختار تاجیکستان، نشریه حکومتی سوویتسکی تاجیکستان نشر شد که سالهای بعدی به کمونیست تاجیکستان و از روز اعلان استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 به نارودنه گازیتا تبدیل نام کرد. این روزنامه روسی زبان با نشی مطالب مطابق با سیاست حکومت تاجیکستان مشغول بوده، بیشتر از طریق آبونشوی ساختارهای دولتی و حکومتی پهن می شود. 1 نوامبر سال 2009 تاجیکستان صادر کردن ارد و گندم را به بیرون کشور منع کرد. سالانه نیازمندی تاجیکستان به ارد و گندم 1.3 میلیون تن را تشکیل می دهد و 50% این محصولات از خارج اساساً از قزاقستان وارد می شود. ارد و گندم از محصولات کشاورزی استراتژیک به شمار می رود و زیر نظارت دولت می باشد. 1 نوامبر سال 2019 بختیار عثمانوف پسر 11 ساله مهاجران تاجیک در روسیه با جایزه اطفال قهرمان قدردانی شد. بختیار عثمانوف برای ماه می آن سال از یک چاه آبی جوش نجات دادن کودکی روسی در شهر خبروفسک روسیه با جایزه بلندی شورای فدراسیا و روسگواردیا مکافاتانیده شد. این جایزه در حالی است که در مطبوعات روسیه با موضوع مهاجران بیشتر در رابطه با جنایتکاری و بدرفتاری مراجعه می شود و به همین سبب هم در جامعه این کشور مهاجران بیشتر در سیمای منفی معرفی شدند.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد اندک پس شده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 118 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1095 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دادگاه عالی تاتارستان 31 اکتبر قرار را درباره تا 5 دکبر امسال در حبس ماندن خبرنگاری بخش تاتاری باشقرنی رادیو آزادی السو کورماشه و بی تغییر گذاشت. وکیل دفاع روزنامه‌نگار از دادگاه درخواست کرده بود که شخص زیر حمایش را از حبس رها کند. مرافع 31 اکتبر پسی درهای بسته برگزار شد و خود روزنامه‌نگار در آنلاینی اشتراک کرد. مهلت حبس السو کورماشه و 23 اکتبر 1 ماه و 17 روز، یعنی تا 5 دکبر امسال دراز کرده شده بود. جفری گیدمن، اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: از نتیجه مرافع سخت مایوس شدیم. دعوت میکنیم که السو کورماشه را فوراً آزاد کنند تا به نزد پیوندانش برگردد. السو کورماشه و شهروندی آمریکا و روسیه بوده، در شهر پراگ میزیست. او روز 20 می امسال به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد به روسیه رود و روز 2 ایون هنگام بازگشت به چخه در فرودگاه قزان دستگیر و هر دو شناسنامه‌اش مصادره شد. کورماشه و برای اجرا نکردن طلبات درباره قید شهروندی آمریکا در نهادهای دخلدار روسیه جریمه شد و منتظر بود که مقامات شناسنامه‌هایش را برمیگرداند، ولی او را دوباره 18 اکتبر دستگیر کردند. شاخه نظامی حماس گفت در روزهای نزدیک چند گروگان خارجی را رها خواهد کرد و افزود که غزه را به قبرستان ارتش اسرائیل تبدیل خواهد داد. ابو عبیده، سخنگوی عزالدین قسام، در یک سخنرانی تلویزیونی روز 31 اکتبر گفت: ما به میانروان اطلاع دادیم که تعداد معین خارجیان را در روزهای نزدیک رها خواهیم کرد. اسرائیل میگوید تقریبا 239 گروگان در نوار غزه و در دست نیروهای حماس است. این افراد در حمله مرگبار روز 7 اکتبر از سوی جنگجویان گروه فلسطینی ربوده و به غزه برده شدند. در آن حمله بیش از 1400 اسرائیلی کشته شد. حماس تا کنون 4 گروگان را رها کرده است. ارتش اسرائیل روز 30 اکتبر از رهایی یک سربازش در جریان عملیات در غزه خبر داد. جنگ اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از 3 هفته باز جریان دارد. با گفته مقامات تندرستی نوار غزه، در این مدت بر اثر حمله های گسترده هوایی اسرائیل بیش از 1500 فلسطینی کشته شدند. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. شهباز شریف بیگ، یک ساکنی شهر وحدت که از شیوه به ارتش بردن برادر ولاتکوب بی بی 82 ساله شکایت کرده بود، به افرادگرایی متهم شده است. نوار اعتراض شهباز شریف بیگ روز 15 اکتبر به شبکه اجتماعی رای یافت و واکنش های زیاد را به میان آورد. کاربران از مقامات خواستند به واقعه رسیدگی شود و عاملان بدرفتاری با پیرزن جزا گیرند. به گفته منبع، 26 اکتبر علیه شهباز شریف بیگ با اتهام دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی افرادگرایی از طریق اینترنت پرونده باز کردند. ماده 307 علاوه 1 قسم 2 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. خانواده شهباز شریف بیگ در دهی عادلی شهر وحدت زندگی میکنند و به گفته خودشان زندگی وزنینی دارند. سفرگل غفور و بی بی شهباز شریف بیگ بر رادیو آزادی گفت:
انا که دهرین این ایو خرید شما هم لحظه شما میرم چنون میتیم گیرم میکنم دورم میکنم چنون میتیم انا دین خیت رفتم تا که سودو میبرن چاو دمو هاو چی میکنن با خواهد میتیم با همجا بودم من سودو نایده بسون دارم
یک منبع دیگر در مقامات انتظامی شهر وحدت نیز گفت شهباز شریف بیگ 26 اکتبر با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس گرفته شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. وزارت تندرستی قرغیزستان میگوید وضع اپیدمیولوژی در این کشور به دلیل افزایش شمار مبتلایان به بیماری سرخک پیچیده تر می شود. به حساب وزارت، از اولی سال تا حال در قرغیزستان 3289 نفر به سرخک مبتلا شده است که بیشتری آنها کودکانی تا 4 ساله هستند. حالت های گرفتاری به این بیماری از همه بیشتر در شهرهای بیشکک، اوش، ولایت اوش و جلال آباد آشکار شده است. وزارت افزود است که برای پیشگیری از پنجشنبه بیماری 95% درصد ساکنان باید ام شوند. در حال حاضر 76% درصد ام کرده شدند. سازمان جهانی تندرستی میگوید سبب رشد بیماری خودداری از واکسین زنی است. بولیویا رابطه های دیپلماتی را با اسرائیل بست کرد و دلیلش را حمله های تل اویو به نوار غزه نامید. ما طلب می کنیم که حمله ها به نوار غزه که الکی باعث به مرگ هزارها غیر نظامی و فرار اجباری فلسطینیان گشت خاتمه یابند، گفتند در ماموریت پرزیدنت بولیویا لوئیس آرسه. معاون وزیر کارهای خارجه بولیویا گفت کشورش حمله تجاوزکارانه نظامی اسرائیل به نوار غزه و تهدیدهای آن به صلح و امنیت بین المللی را محکوم میکند. بولیویا سال 2009 نیز به دلیل حمله به غزه مناسبت‌های دیپلماتیک را با اسرائیل قطع کرده بود. رابطه دو کشور تنها سال 2020 برقرار شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
یک ساکن شهر وحدت که از شیوه به ارتش بردن برادر و لتوکوب بیبی اش شکایت کرده بود به افرادگرایی متهم شده است. نوار اعتراض شهبازی شریف بیگ روز 15 اکتبر به شبکه های اجتماعی راه یافت و واکنش های زیاد را به میان آورد. کاربران از مقامات خواستند به واقع رسیدگی شود و عاملان بدرفتاری با پیرزن جزا گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع نزدیک به ساختارهای انتظامی شهر وحدت با شرط ذکر نشدن نامش 1 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت شهباز شریف‌بیگ در رابطه با این ویدیو روز 16 اکتبر بازداشت شد. به گفته همین منبع 26 اکتبر علیه شهباز شریف‌بیگ با اتهام دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی از طریق اینترنت پرونده کشیدند. ماده 307 علاوه 1 قسم 2 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیشبینی کرده است. این در حالی است که گفت منبع نزدیک به امور دادگاهی در اول او برای اطاعت نکردن به امر کارمند دولتی بازداشت شده بود. یک منبع دیگر در مقامات انتظامی شهر وحدت نیز گفت شهباز شریف‌بیگ 26 اکتبر با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس گرفته شده است. واکنش نزدیکان شهباز شریف‌بیگ ساکن 23 ساله دهه عادلی شهر وحدت به این اتهام فعلا معلوم نیست. خبرنگار رادیوی آزادی روز 31 اکتبر به منزل این خانواده رفت. سفرگل غفور و بیبی شهباز شریف بیگ به خبرنگاری آزادی گفت هر روز برای نبیرش به بازداشتگاه شعبه کارهای داخل شهر وحدت غذا میبرند، اما تا حال او را ندیدند. این پیرزن 82 ساله گفت نبیرش گناه ندارد و تنها بعد زوران به ارتش بردن برادرش و لتوکوب او عصبانی شد.
به هر روز پس گفتن جاو میتید الان که ده هر روز این ایو خریب شمزه هم ده رو میتید میرم نیچنون میتید گیره میکنم دوره میکنم نیچنون میتید انا دین خیت رفتم تا که سودو میبرن چاو دم هاو چی میکنن ما خواهت میتم ما همجا بود من سودو نایده بودم دادا پلی را پلی نداشته بودم من نکی میبرم ان دادا نمیشدن گیر نکیدم.
نوار 12 دقیقه که در آن شهباز شریف بیگ به عملکردهای کارمندان اداره جماعت سیمگنج شهر وحدت اعتراض میکرد 15 اکتبر پخش شد.
جماعت خطی ناظر منطقوی بین چیکارش کردن این مادره.
این نوار تا کنون بیش از 1 میلیون بار دیده شد و واکنش زیاد پیدا کرد. این ساکن وحدت در برابر تنقید مقامات شهر وحدت از رئیس جمهور امام علی رحمان هم گله کرد که قانون شکنی ها را در کشور نمیبیند. همصحبت ما در مقامات شهر وحدت گفت شهباز شریف بیگ در نخستین بازپرسی ها از سخنهایش پشیمانی کرده گفت در حالت احساس بود. رادیوی آزادی مستقلانه نمیتواند این را تصدیق کند. پرونده این جوان را دادستان شهر وحدت همراه با اداره پلیس تحقیق میکنند. معلوم نیست که شهباز شریف بیگ وکیل دفاع دارد یا نه. مقامات دولتی نه این مسئله ها و نه بازداشت شدن او را رسما شرح نمی دهند. خانواده شهباز شریف بیگ در دهه عادلی شهر وحدت زندگی می کنند و به گفته خودشان زندگی وزنی ندارند. سفرگل غفور و بیبی شهباز شریف بیگ بر رادیوی آزادی گفت شهباز و برادرش که او را به ارتش بردن یتیم کل هستند.
انا خماتی بودن پرکت بودن یا تا اومد دو کی انا بگو که من اکل دوان گذاشتم انا بتم نمیدارم کنم بچه ما بر در دستم کتم با نمیدارم نبتن نمیدارم کنم من اکی موی خلاب تو کب کنی بچه من اولی کنم محکم کنی و من اکل دوان بذارم نمیدارم نمیدارم انا من ایشمو خویش دارم بچه هم که همه چیره ما دوان بود چون من کربن این نیم سالو من از روی نولیده شدم.
سالهای اخیر افراد زیاده برای تنقید کردن حکومت یا رئیس جمهور در تاجیکستان به اصطلاح خائن عنوان میگیرند و بازداشت و زندانی میشوند. حامیان حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سخت‌تر شده است.
در کوچه های سر و تنهای پیموده راهی درد و تنهایی می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرفت هرچی که در من با از من بیرفت شوقی شکوفتن ها از من بیرفت جراحتی قلبم را با ناله های تخت دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گیره های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافی است از من برفت هرچی که در من با از من برفت شوقی شکوفتن ها از من برم امید فردایم از من برم تو ماندم تنها از من برم هرچی که در من با از من برم شوقی شکوفتن ها
از تاجران بازار سخاوت کلاب به تصمیم مسئولان بازار اعتراض دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از آنها خواسته شده است که هر چی زود نقطه سودا را خالی کنند. تاجران میگویند بازار یگانه منبع درآمد آنها است و حالا به کجا بروند و روزی خود و فرزندان را یابند. گفت بی بی سارا دولتاوه سوداگر بازار سخاوت کلاب.
ما را رئیس فیروز مکات رفتیم. اول شکرت شما گفت تا کی برین جو تا نختم بیوین جو با جوشین ما پیش رئیس ما تا عرض شکایت ما گفتم که ما مدار تنویم شرایط ندارم ما کجا برم یا تکانونی کاخ بسم الله الرحمن الرحیم انجا میوم.
فروشنده ها در یک نامه دسته جمعی به حکومت کلوب شکایت بردند که به مشکل آنها رسیدگی کند. زیر آن 40 نفر امضا گذاشته است. مسئولین بازار ادعای سوداگران را به اساس می‌خواند. رئیس بازار می‌گوید تنها 6 سوداگر از جایش خیزانده می‌شود. او هنگام سپاریدن آگاهی‌نامه گفت هیچ کس را از بازار پیش نخواهند کرد.
مرا دین قرار روز پرکرور فراد کرد با صاحب با فراد کرد اما معلوم شده بود گفت بر هم معلوم پروسه هم برای شویدش گفته سم من مجبور کردی بعد او گوینومشون بتهی.
گفت اکبر علیموف رئیس بزرگی سخواتی کلوب. سوداگران میگویند با محروم شدن از نقطه فروش دیگر نمیدانند به کجا روند. از جمله انورمی نسیموا که به فروش چکه و خوریش زندگیش را پیش میبرد، او گفت
خیلی که پیشوای ملت جناب اولی امام علی رحمانوف مقصد میگه که همین صاحبکارای خرد میانه را دستگیری کنین. خیمه 30 سال میشه و بزرگ داشتگی خیمه جا نون مونای میجا مور امروز میگه که بخزین جو را خالی کنین.
باری اول نیست که در کلوب سوداگران از تصمیم رئیسان بازار اعتراض میکنند. مهمه امسال در پی تصمیم همسان سوداگران بازار لاله نیز اعتراض کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
همایش های قالبی S5 جمعی یک با کشورها و اتحادیه‌های خارجی در چارچوب روند همگرایی منطقوی صورت میگیرند و در حل مشکلات مشترک در آسیای مرکزی مساعدت میکنند. به اعتقاد تحلیلگران تاجیک خود کشورهای غربی و آسیای منفعت دارند که همکاری با تاجیکستان را در قالب جمعی کشورهای منطقه بررسی و عملی سازند. من اسکندر فیروز در همایش مقامات و کارشناسان در مرکز تحقیقات استراتژی در رابطه با دستاوردها و دورنمای راه اندازی چنین طرز همکاری ها شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز همایش در رابطه با موضوع طرحهای دیپلماتی S5 جمعی یک در آسیای مرکزی دستاوردها و دورنما برگزار شد. در کار آن وزیران سابق کارهای خارجی تاجیکستان، سابقه داران عرصه دیپلماتیای تاجیک و کارشناسان خارجی و تاجیک، مشکلات و دورنمای برگزاری فرمت‌های دیپلماتی S5 جمعی یک در آسیای مرکزی را بررسی کردند. تاکید شد که سالهای اخیر تاجیکستان در چنین چارچوب مکالمه ها با ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا، روسیه، چین، آلمان، کره جنوبی، ژاپن، هندوستان همکاری های دو جانب را مطرح میکند. گلب کووالنکا معاون مدیر اجرایی فیلیال دانشگاه به نام لامانوسو شهر مسکو در دوشنبه ضمن ارزیابی ظرفیت های روسیه برای همکاری با کشورهای آسیای مرکزی گفت که این کشور از امکانات زیادی برخوردار نیست.
مناسبت روسیه با کشورهای آسیای مرکزی فعلا و در گذشته نیز در سطح خیلی پایین قرار داشت. معتقدم که روسیه تا حال به طور ضروری نسبت کشورهای آسیای مرکزی در زمینه مالی، اقتصادی، فرهنگی مناسبتی با اعتمادانه انجام نمی‌دهد. این خیلی یک مشکلی جدی است.
اما سابقه داران دیپلماتیای تاجیک برعکس معتقدند که برگزاری همایش‌ها در چارچوب S5 جمعی یک امکان می‌دهد که مشکلات یک کشور آسیای مرکزی در همگرایی با کشورهای دیگر منطقه حل خود را پیدا کنند. ارکین خان رحمت‌الله‌زاده سابق سفیر تاجیکستان در شایگری بلژیک و نماینده کشور در اتحاد اروپا می‌گوید که این سازمان در همکاری با کشورهای آسیای مرکزی هرگز منفعت‌های خود را کنار نمی‌گذاشت. با این وجود به گفته سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در امور کارهای خارجی، اتحادیه اروپا نخستین سازمانی بود که برای مبارزه با بیماری همگیر کووید-19 به تاجیکان دست کمک دراز کرده بود.
با واکنش سریع و سری وقتی اتحاد با آسیای مرکزی برای مبارزه با این آفت معاصر کمک کلان مقیاس و اختصاصی رسانیده شد. خاصتاً تاجیکستان جهت حل و فصل مسائل مربوط با این بیماری مبلغ بزرگترین در منطقه 48 میلیون یورو را دریافت کرد.
با این وجود برخی از سابقه داران دیپلماتی تاجیک به این نظرند که کشورهای پیشرفته در همکاری با تاجیکستان و در مجموع با کشورهای آسیای مرکزی با دشواری‌های روبرو می‌شدند. همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و سفیر کشور در ژاپن گفت که در عموم این کشور می‌خواهد همکاری‌های اقتصادی با آسیای مرکزی را تقویت دهد، اما به گفته وی ظرفیت‌های شرکت‌های ژاپنی و آسیای مرکزی به صورت چشم راست فرقیت دارند.
از جهت اقتصادی شرکت ها و کارخانه های یاپونیا بسیار اقتدار بزرگ دارند که برایشان همکاری با کشورهای اقتصادی خرد معنای ندارد. اگر شرکت هوندا را گیریم، بودجه سالانه آن 95 میلیارد دلار. شرکت میتسوبیشی گروپ بودجه سالانه 165 میلیارد دلار. شرکت تویوتا زیاده از 200 میلیارد دلار. از این لحاظ وقتی که سال 2015 سروزیر ژاپنیا با 50 شرکت بزرگ به تاجیکستان تشریف آورد، در وقت گفتگو یگان سازشنامه میان شرکت های تاجیکستان و ژاپنیا امضا نشد، از سبب آن که تفاوت بین شرکت ها خیلی زیاد هستند.
علی‌رغم چنین مشکلات، اخیراً در شهر سئول کره جنوبی و همایش کشورهای S5 جمعی یک با جمع کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار شده، در آن راه‌های توسعه همکاری‌ها در بخش‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی بررسی شده است. اکرم کریمی سفیر تاجیکستان در شایگری عربستان سعودی در سخنرانی مجازی خود تاکید داشت که سال جاری روند نو همگرایی میان کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج نیز راه اندازی شد و امیدوار است که عربستان سعودی که اقتصاد شماره 20 در جهان دانسته می شود، می تواند با جلب سرمایه عربی به اقتصاد تاجیکستان به رشد آن مساعدت بکند. رشید علیموف سابق دبیر کلی سازمان همکاری های شانخای می گوید که نتیجه مکالمه ها در چارچوب قالب S5-1 با چین است که در سال جاری حجم دادو گرفت تاجیکستان با این کشور علاقه به سطح 3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. اما علیم شهرزمانوف معاون سازمان در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان در شرح این موضوع بر رادیو آزادی گفت که یگانه نتیجه چشم راست و احساس شونده در چارچوب S5-1 تنها با چین است که آن هم خصوصیت دو جانبه دارد. فرمت های باقی مانده با آمریکا، اروپا و روسیه باشد، برای تاجیکستان بجز نشست به خاطر نشست چیز دیگری نیستند. شاید قزاقستان و ازبکستان از این نشست ها بهره برده باشند، چون صاحب اقتصاد هستند. گرچند در آنجا هم مناسبت های بی‌واسطه غرب با این دو کشور به این هم نظر رسند، گفت علیم شهرزمانوف.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمهایم را دمی بینم ندیدم، حاصلی از زندگی جز غم ندیدم، چشمهایم را دمی بینم ندیدم. همچو شمعی خیره سوزی سوختم بیش من جفایی.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتاری جوانان تاجیک سیاسی هستند، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دا تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدهند، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت به مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
واقعا آقای میرزانوی، جوانان ما هویت دینی اشان از هویت ملی اشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخشش تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوی شدنشان درک می دهد. ما شما خوب می دونیم که علاقه بین که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درش گفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر را باید من تاکید کنم که اگر کمی بگیریم 500 هزار مهاجر درست باشیم، اگر ما 250 هزار قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا.
در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسئله که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسئله های داخلی فعال باشن و هم در مسئله های بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، بی‌تفاوت باشد. نه، وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست، اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگیرید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستن؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسئله های گزارش میدادن. دلیر شریف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلاگران بدخشان، همه اینو بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دین زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بهشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خرسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدند. این اثباتی بسیار روشنی دین زدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در داعش همراه شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایستاده است که 21 دولتی عرب زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبانی مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم یا اون مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که من اون ترک است اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه یا واکنش به واقعه های خونینی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پلیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن، وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانانی ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هن، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه، چون که
اونها جوان ما ترسو هستن. سببش چی است؟ شما مثلا وقتی که از فرزند خودتان حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان این رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سالی گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد به جای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم؟
وقتی آخرین برنامه سرور دولت همون که تنگاما شد در روبروی جناب پوتین، همه کمبودی رو بود، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد، نیت نمونه شد. یعنی که روبروی سیاسی ما هم خبر نمیکنند، وزارت کارهای خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفری که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود، سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از جو ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
بله تشکر. حالا بید برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من حساب کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسفرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حالی دلیمیتاسیا جرایان دارد، کسی خواهم خاموش هستن. ما از اسفرا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگره اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است، ببینید که اینا بازداشت کردن. یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است؟ چه خل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش را قطع کرده، در صورتی که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیت برق هست یا در زمستان برق ندارد، در صورتی که ما خودمون
تشکر جناب عبدالقادر ابوقار، به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چه نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن
البته نظری مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابین شب خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان هر چیز میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تاخیر نکن، هر چی میخواد گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشم را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مخشویی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
به نظر شما آقای
عبدالقادر محمد جان، نمیتوانی که مثلا منیتور این کده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما
خیلی بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
تشکر از آزادی بیان گفتید. من فقط اشاره میکنم 20 سال گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدند. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدند. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نیامد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جواب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خرد نسبت به پرونده به حکمای دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفق بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه های اجتماعی؟
بله، من جناب علی خواهش کردم که همین گناهی وزمینه نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزد 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خلق نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید، شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیوشون که در شبکه‌های اجتماعی هممون تماشا کردیم، فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن. یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی، باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چه
میگی؟ نه البته، اگر شده باشد البته کاری نادرست شده باشد، ولی من گمان نمیکنم که پورا همه این بلاگرو، یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد، به خاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر رستم علیحدہ است، قضیه این بلاگرها تماما علیحدہ است، شما همه شما
خودتون
که همه پرونده علیحدہ است، هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر با جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن؟ هم
در کجای اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و خوزد سعید رو ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را به نام خودش را اجرا نمیکند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین المللی جهانی که میگوید حق حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی، امرالله نوزی، جنتلوی کومی و با چند نفر دیگر از همتایان، یعنی برادر ما محمد جان، یعنی از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استادن، یعنی در مغز بچه های تاجیک رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونند به جانب مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگم که وقتی که دویش سر برآورد.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه را با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید. سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی؟ کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستن، نیستن غیر سیاسی هستن. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرد، گروهش وابسته با اپوزیسیون. یعنی که دست جوانان، همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارن.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هم، منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون اصلا دلیل هایتون چی هست؟ چرا چنین شما پاسخ میدین؟ دلیلتون چی هست؟
از چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چیگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که عمر رحمان رئیس سری قدرت آمد، من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم، فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چیگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربطی به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی دن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. به خاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست شود؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست؟ یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودنی آنها یا غیر سیاسی بودنی آنها، در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شروع.
دولت
تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط را برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضع اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یون کشورها بمانند. و برنامه های زیاده، هرچند استراتژی هم هست، برنامه هست در برای جوانان، ولی کم هن اینا. خود کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد، پولش خیلی کم است، تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان؟ این حقوق رو ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرمی مثلا جوانان آگو، فرمی جوانانی که در خارج کشور هستند، فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک، جوانان موفق تاجیک، ده ها چنین لایه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان رو اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتی تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن، با اینا چیکار میکرده؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی یک چیز رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا در چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میماند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی گویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع، قانونا ممنوع شده است. امیر باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشود در همین جامعه. بگذار لایک نماند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم. یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت.
ببینید در شما نمیتونه در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاد یک کمیته اون کشور رو نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد شما نمیتونه اون آبش رو زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستان من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای باز سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون، یعنی تمام منصب ها به جز منصب های وزیری دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق و شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف میشن، اما بازم همون جوانان منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه رو، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب میشوند، آزمونی باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب میشوند، این رقابت رو فراهم میارد و این باعث رشد جوانان میشود، باعث اعتماد میشود. یعنی شما بجای اینکه وقتی میخواهید یک کار پیدا کنید تقه نمیکوبید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و بر اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط می شود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوانان هم روش میکنن، چون واقعا جوانان واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوانها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشتید فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدید، اون رشد نمیکند.
تشکر.
حالای همین تازه روی تاجیکستان هستند، فقط نیاز به یک شرایط مناسب دارم.
تشکر زیاد.
من اگر رهبر کشور شدم
کمی من اندیشم رو کامل کنم.
مرحبا.
برای رقابت سالم است.
اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رشت رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سحر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطرافی کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همین رو باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اون که جوانان ببینید که اطرافی نمید شهرداری ما رستم امانی جوان است، یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امانی بخاطر وابستگی امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را به گلستان تحصیل داده شدن. پس ببینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امانی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو به چی شهر تبدیل داده ایستادن، مردم دیده ایستادن که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم، میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بر میرود. خشته بود
شهردار باید انتخاب شود، چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ناحیه برای مستقیم رفته شهردارشون انتخاب کنند، نه اینکه از گلاب در انقره از دوشنبه تعیین شد.
تشکر، این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و با پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. سلامت باشید، خدا نگه.
سرخط مهمترین خبرها، گزارش وزارت مدافع درباره نتیجه یک ماهه دعوت به ارتش. مقامدار حکومت بدخشان از ورود بنزین پس‌صفت به بازار نگرانی کرد و رمضان قادیروف امر داده است که اعتراضگران را پرانند. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 1 نوامبر سال 2023 است. وزارت مدافع تاجیکستان در یک گزارش نتیجه یک ماهه دعوت به ارتش را شرح داده است. به اطلاع این نهاد، در ماه اکتبر نقشه دعوت در مقیاس جمهوری 75% اجرا شده است. اجرایش نقشه در ولایت مختار کوهستان بدخشان 100%، ختلان 79%، سغد 65%، ناحیه‌های تابع مرکز زیاد از 80% و در شهر دوشنبه 72% را تشکیل می‌دهد. آمده است در گزارش وزارت دفاع. در حالی که شکایت والدین از فشار مقامات برای به ارتش فرستادن فرزندانشان در این موسم هم رسانه ای شد، اما وزارت مدافع ملکه دعوت به ارتش را خیلی خوب ارزیابی کرده است. اول ماه اکتبر ساکنان جماعت وارخ شکایت کردند که مقامات برق چند محله را قطع کرده طلب نمودند که ساکنان فرزندان خود را به ارتش فرستند. مقامات این شکایت را شرح ندادند. در تاجیکستان همساله در فصل‌های بهار و تیرما جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت کرده می شوند. تقریبا در هر موسم شکایت ها از سرباز شکار و یا ابلاو هم رسانه می شود. معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان از وارد شدن بنزین پس‌صفت به این گوشه دوردست تاجیکستان نگران کرده است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی حکومت بدخشان، انور ایمتشاه‌زاده در جلسه گفته است نرخ دارو و سوزشواری در این ولایت گران است. ایمتشاه‌زاده در حضور مقامات و صاحبکاران از آن گفته است که روزهای اخیر به ولایت بنزین پس‌صفت وارد شده ایستاده است. مقامات در این باره جزئیات بیشتر ندادند. خبرگزاری از اپلوس نوشته است که مقامات سوزشواری به ولایت بدخشان وارد شده، به خصوص بنزین را از سنجش می‌گذرانند و بعداً در این باره تصمیم می‌گیرند. نگرانی مقامدار ولایت بدخشان از سوزشواری پس‌صفت در حال صدا می‌دهد که روزهای اخیر نرخ مواد سوخت در کشور به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. بعد از 7 ماه درگذشت، یک پسر شاعران اوزرخش و فرزانه گروه از ایجادکاران جوان به نامش محفل ادبی و جایزه همایون را تأسیس دادند. سرپرستی این محفل را شاعران شناخته اوزرخش و فرزانه به ذمه دارند و در آن ایجادکاران جوان فارسی زبان از سراسر جهان می توانند اشتراک کنند. نخستین محفل آن روز 27 اکتبر در شهر خوجند دایر گردید. فرزان محمدی از آن گزارش آماده ساخت.
نخستین محفل ادبی با نام همایون با رودکی خانی آغاز گردید و در قسمت دویم نورسان ایجادکار نوشته های شاگردانه شان را در حضور استادان شعر قرائت کردند. این محفل روز 27 اکتبر در نزد مجله پیام سوخت تأسیس یافت و مبتکران آن شاعران معروف آذرخش و فرزانه هستند. طالب کریمی آذرخش که پس از مرگ فرزندش برای یک مدت از نشست و همایش ها کنارگیری میکرد گفت محفل ادبی مذکور برای گرامی داشت خاطره یک کپیسرش تأسیس یافته است.
همایون جان خودش هم وجودش پرپوری شعر بود، پرپوری ادبیات بود، پرپوری سخنی پاک بود، سخنی الهی بود، پرپوری موسیقی بود. اما من بسیار آرزو داشتم که یک روز میشد در صحنه میگذارم و میگم که این پسر من هم سرود میخواند هم شعر میخواند و خداوند عمرش کوتاه بود است و گرفت پیش خودش. من گمان میکنم که اون آرزوهایی که در دل من بود با نام همایون عملی میشد.
دل من ارزنی اشقی
دو کوهی. بنیادگذاران محفل همایون گفتند محفل جایزه خود را دارد و آن هر سال در عرفه جشن نوروز تقدیم خواهد گشت.
گمان میکنم این محفل چه خیلی که آثار بزرگان ما در یک قالب نمی گنجد، محفل قالبی نیست و بسیار آرزو میکنیم که چه خیلی که در مجله ما
اشعار همه فارسی زبانان دنیا نشر می شود، هم از تاجیکستان، هم از افغانستان، ایران، هم از سمرقند و بخارا و هر جایی که یک فارسی زبان هست نشر می شود. اشتراکچیان محفل ما هم از اهلی همدلان ما باشند که بیرون از سرحد ما حتی باشند.
برای اشتراک در محفل اولین گروهی از ایجادکاران نورس از شهر و نواحی سوخت آمده بودند. آنها این نشست را دوام منطقی محفل های ادبی شاعری خلقی تاجیکستان فرزانه با نام شبنم و عالم سخنشناس عبدمنان نصیرالدین با نام گنج سخن ارزیابی کردند که در رشد ادبیات سهمی باسزا داشتند.
پسری در بدر پیش درت آمده است.
من حاضر یادم آمد که محفل استاد همون استاد فرزانه استاد نصیرالدین گنج سخن در همین خجا آغاز شده بود که همین خیلی ما بریم در بیرون هم آدم ها نشسته بودن در اتاق همون استاد نصیرالدین. بعد این محفل تمام جهان فرا گرفت. من باوری تام دارم که محفل همایون هم یک پدیده فرهنگی تمام جمهوری و تمام فارس زمان ها خواهد شد.
همایون پسر یگانه شاعران خلقی آذرخش و فرزانه 13 اپریل امسال در سن 21 سالگی در دریای سیر به طور مرموز غرق شد. او دانشجوی سال سوم شعبه شرقشناسی دانشگاه دولتی خوجند و داننده موسیقی و زبانهای خارجی بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
در ازبکستان بار اول یک شهروند را برای شرکت در جنگ اوکراین زندانی کردند. بر اساس حکم دادگاه در تاشکند که هفته گذشته صادر شد، الدر خیرولین 5 سال در زندان میماند. نزدیکانش عیبنامه را به اساس خواندند. دادگاه خیرولین 38 ساله را به آن گناهکار کرد که سال 2014-15 همچون سرباز مزدور در هیئت نیروهای جدای طلب در دنسک اوکراین جنگیده است. پیوندان الدر خیرولین در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی عیبنامه را رد کرده گفتند او هیچگاه در اوکراین نبود. نزدیکانش میگن که خیرولین را بر اساس معلومات دروغ سازمان جمعیتی میراتوارتس و یا صلح جویان زندانی کردند. هدف این سازمان معلومات گرد آوردن درباره آن شهروندان خارجی است که احتمالاً علیه اوکراین جنایت جنگی انجام میدهند. پیشتر مقامات قرقیزستان هم یک شهروند را با اتهام شرکت در جنگ اوکراین بازداشت کرده بودند. رمضان قادیروف رهبر چچنستان به نیروهای امنیتی کشورش امر داده است که در صورت سر زدن بی‌ترتیبی به سوی اعتراضگران تیر کشایند. قادیروف روز 31 اکتبر در پیام در تلگرام نوشت 3 دفعه به هوا تیر خالی کنند و اگر شخص اطاعت نکرد تیر چهارم را به پیشانیش زنند. و علاوه کرده است که شب گذشته از چنین اغوا انگیزی در چچنستان پیشگیری شد ولی در این باره شرح زیاد نداده است. شام 29 اکتبر هنگام پرواز هواپیمای از اسرائیل به مخچقلای داغستان صدها نفر در فرودگاه جمع آمده علیه اسرائیل اعتراض کردند. اعتراضگران در فرودگاه طلب داشتند که یهودیان از داغستان رانده شوند. این گروه تا خط پرواز فرودگاه در آمده مسافران را از اسرائیل جستجو و شناسنامه‌ها را تفتیش کردند. پلیس داغستان خبر داد که شخصیت 150 اشتراکچی فعال بی‌نظمی شناسایی و 60 نفر بازداشت شد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 1 نوامبر را فرا می‌گیرد.
یکم نوامبر سال 1925 یک سال بعدی در هیئت ازبکستان شوروی عرضی هستی کردن جمهوری مختار تاجیکستان، نشریه حکومتی سوئدسکی تاجیکستان نشر شد که سالهای بعدی به کمونیست تاجیکستان و از روز اعلان استقلالیت تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 به نارودنایا گازета تبدیل نام کرد. این روزنامه روسی زبان با نشر مطالب مطابق با سیاست حکومت تاجیکستان مشغول بوده، بیشتر از طریق آبونشوی ساختارهای دولتی و حکومتی پهن می شود. 1 نوامبر سال 2009 تاجیکستان صادر کردن ارد و گندم را به بیرون کشور منع کرد. سالانه نیازمندی تاجیکستان به ارد و گندم 1.3 میلیون تن را تشکیل می دهد و 50% این محصولات از خارجی اساساً از قزاقستان وارد می شود. ارد و گندم از محصولات کشاورزی استراتژی به شمار می رود و زیر نظارت دولت می باشد. 1 ноябри соли 2019 Бахтиёр Усмонов, писари 11 солаи муҳоҷирони тоҷик дар Русия, бо ҷоизаи атфоли қаҳрамон қадрдонӣ шуд. Бахтиёр Усмонов барои моҳи майи он сол аз як чоҳи оби ҷӯш наҷот додани кӯдаки русе дар шаҳри Хабаровск, Русия, бо ҷоизаи баланди Шӯрои Федератсия ва Росгвардия мукофотонида шуд. Ин ҷоиза дар ҳолест ки дар матбуоти Русия ба мавзӯи муҳоҷирон бештар дар робита бо ҷинояткорӣ ва бадрафторӣ муроҷиат мешавад ва бо ҳамин сабаб ҳам дар ҷомеаи кишвар муҳоҷирон бештар дар симои манфӣ муърифӣ шуданд.
шабона рӯзи гузашта қурби рубли русӣ каме боло рафта, арзиши доллари амрикоӣ бошад андаке паст шудааст. субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратии тоҷикистон 1000 рубли русӣ ба 118 сомонӣ баробар аст. 100 доллари амрикоӣ бошад то 1095 сомонӣ арзиш дорад. қурби расмии бонки миллии тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبر و گزارش های از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او
دیرون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دادگاه عالی تاتارستان 31 اکتبر قرار را درباره تا 5 دکبر امسال در حبس ماندن خبرنگاری بخش تاتاری باشقرنی رادیو آزادی السو کورماشو بی تاخیر گذاشت. وکیل دفاع روزنامه‌نگار از دادگاه درخواست کرده بود که شخص زیر حمایش را از حبس رها کند. مرافعه 31 اکتبر پس درهای بسته برگزار شد و خود روزنامه‌نگار در آنلاینی اشتراک کرد. مهلت حبس السو کورماشو 23 اکتبر 1 ماه و 17 روز، یعنی تا 5 دکبر امسال دراز کرده شده بود. جفری گیدمن، اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت: از نتیجه مرافعه سخت مایوس شدیم. دعوت میکنیم که السو کورماشو را فوراً آزاد کنند تا به نزد پیوندانش برگردد. السو کورماشو شهروند آمریکا و روسیه بوده، در شهر پراگ میزیست. او روز 20 می امسال به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد به روسیه رود و روز 2 ایون هنگام بازگشت به چخه در فرودگاه قزان دستگیر و هر دو شناسنامه‌اش مصادره شد. کورماشو برای اجرا نکردن طلبات درباره قید شهروندی آمریکا در نهادهای دخلداری روسیه جریمه شد و منتظر بود که مقامات شناسنامه‌هایش را برمیگرداند، ولی او را دوباره 18 اکتبر دستگیر کردند. شاخه نظامی حماس گفت در روزهای نزدیک چند گروگان خارجی را رها خواهد کرد و افزود که غزه را به قبرستان ارتش اسرائیل تبدیل خواهد داد. ابو عبیده، سخنگوی عزالدین قسام، در یک سخنرانی تلویزیونی روز 31 اکتبر گفت: ما به میان روان اطلاع دادیم که تعداد معین خارجیان را در روزهای نزدیک رها خواهیم کرد. اسرائیل میگوید تقریبا 239 گروگان در نوار غزه و در دست نیروهای حماس است. این افراد در حمله مرگبار روز 7 اکتبر از سوی جنگجویان گروه فلسطینی ربوده و به غزه برده شدند. در آن حمله بیش از 1400 اسرائیلی کشته شد. حماس تا کنون 4 گروگان را رها کرده است. ارتش اسرائیل روز 30 اکتبر از رهایی یک سربازش در جریان عملیات در غزه خبر داد. جنگ اسرائیل و گروه فلسطینی حماس بیش از 3 هفته باز جریان دارد. با گفته مقامات تندرستی نوار غزه، در این مدت بر اثر حمله های گسترده هوایی اسرائیل بیش از 1500 فلسطینی کشته شدند. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. شهباز شریف بیگ، یک ساکن شهر وحدت که از شیوه به ارتش بردن برادر ولاتکوب بی بی 82 ساله شکایت کرده بود، به افرادگرایی متهم شده است. نوار اعتراض شهباز شریف بیگ روز 15 اکتبر به شبکه اجتماعی را یافت و واکنش های زیاد را به میان آورد. کاربران از مقامات خواستند به واقعه رسیدگی شود و عاملان بدرفتاری با پیرزن جزا گیرند. با گفته منبع، 26 اکتبر علیه شهباز شریف بیگ با اتهام دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی افرادگرایی از طریق اینترنت پرونده باز کردند. ماده 307 علاوه 1 قسم 2 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. خانواده شهباز شریف بیگ در دهی عادلی شهر وحدت زندگی میکنند و به گفته خودشان زندگی وزنینی دارند. سفرگل غفور و بی بی شهباز شریف بیگ بر رادیو آزادی گفت:
الان که ده روز این ایو خرید شونده هم لحظه میشود. میرم نیچنون میتیم. گیریه میکنم. دوره میکنم. نیچنون میتیم. انا دین خیتم رفتم. پاکی سوزو میبرن چاو. دمو هاو. چی میکنم. با خواهاتو میتیم. با همجا بودم. من سوزو رو نیده بودم دوزم. پلی را پلی نداشته بودم. من نکی میبرم.
یک منبع دیگر در مقامات انتظامی شهر وحدت نیز گفت شهباز شریف بیگ 26 اکتبر با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس گرفته شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. وزارت تندرستی قرغیزستان میگوید وضع اپیدمیولوژی در این کشور به دلیل افزایش شمار مبتلایان به بیماری سرخک پیچیده تر می شود. به حساب وزارت از اولی سال تا حال در قرغیزستان 3289 نفر به سرخک مبتلا شده است که بیشتری آنها کودکان تا 4 ساله هستند. حالت های گرفتاری به این بیماری از همه بیشتر در شهرهای بیشکک، اوش، ولایت اوش و جلال آباد آشکار شده است. وزارت افزود است که برای پیشگیری از پنجشنبه بیماری 95% ساکنان باید ام شوند. در حال حاضر 76% ام کرده شدند. سازمان جهانی تندرستی میگوید سبب رشد بیماری خودداری از واکسین زنی است. بولیویا رابطه های دیپلماتی را با اسرائیل بست کرد و دلیلش را حمله های تل اویو به نوار غزه نامید. ما طلب میکنیم که حمله ها به نوار غزه که الکی باعث به مرگ هزارها غیر نظامی و فرار اجباری فلسطینیان گشت خاتمه یابند، گفتند در ماموریت پرزیدنت بولیویا لوئیس آرسه. معاون وزیر کارهای خارجه بولیویا گفت کشورش حمله تجاوزکارانه نظامی اسرائیل به نوار غزه و تهدیدهای آن به صلح و امنیت بین المللی را محکوم میکند. بولیویا سال 2009 نیز به دلیل حمله به غزه مناسبت‌های دیپلماتیک را با اسرائیل قطع کرده بود. رابطه‌های دو کشور تنها سال 2020 برقرار شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک ساکن شهر وحدت که از شیوه به ارتش بردن برادر و لتکوب بی بی اش شکایت کرده بود به افرادگرای متهم شده است. نوار اعتراض شهبازی شریف بیگ روز 15 اکتبر به شبکه های اجتماعی راه یافت و واکنش های زیاد را به میان آورد. کاربران از مقامات خواستند به واقعه رسیدگی شود و عاملان بدرفتاری با پیرزن جزا گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک منبع نزدیک به ساختارهای انتظامی شهر وحدت با شرط ذکر نشدن نامش 1 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت شهباز شریف بیگ در رابطه با این ویدیو روز 16 اکتبر بازداشت شد. به گفته همین منبع 26 اکتبر علیه شهباز شریف بیگ با اتهام دعوت عموی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی از طریق اینترنت پرونده کشادند. ماده 307 علاوه 1 قسم 2 کدکس جنایی برای این اتهام از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. این در حالی است که گفت منبع نزدیک به امور دادگاهی در اول او برای اطاعت نکردن به امر کارمند دولتی بازداشت شده بود. یک منبع دیگر در مقامات انتظامی شهر وحدت نیز گفت شهباز شریف بیگ 26 اکتبر با قرار دادگاه برای 2 ماه به حبس گرفته شده است. واکنش نزدیکان شهباز شریف بیگ ساکن 23 ساله دهه عادلی شهر وحدت به این اتهام فعلا معلوم نیست. خبرنگاری رادیوی آزادی روز 31 اکتبر به منزل این خانواده رفت. سفرگل غفور و بی بی شهباز شریف بیگ به خبرنگاری آزادی گفت هر روز برای نبیرش به بازداشتگاه شعبه کارهای داخل شهر وحدت غذا میبرند، اما تا حال او را ندیدند. این پیرزن 82 ساله گفت نبیرش گناه ندارد و تنها بعد زوران به ارتش بردن برادرش و لتکوب او عصبانی شد.
هر روز تاکو تا جو میتید انا که ده روز این ایو خرید شونده حمله میشود. میرم نیچنون میتیم. گیریه میکنم. دوره میکنم. نیچنون میتیم. انا دین خیتم رفتم و پاکی سوزو میبرن چاو دمو هاو چی میکنن با خواهاتو میتیم با همجا بودم. من سوزو رو نیده بودم دوزم پلی را پلی نداشته بودم. من نکی میبرم انا دوزم نمیشه دنگ دیو نکیدم.
نوار 12 دقیقه که در آن شهباز شریف بیگ به عملکردهای کارمندان اداره جماعت سیمیگنج شهر وحدت اعتراض میکرد 15 اکتبر پخش شد.
جماعت خطی ناظر منطقوی بین چی کارش کردن؟
این مادر.
این نوار تا کنون بیش از 1 میلیون بار دیده شد و واکنش زیاد پیدا کرد. این ساکن وحدت در برابر تنقید مقامات شهری وحدت از رئیس جمهور امام علی رحمان هم گله کرد که قانون شکنی ها را در کشور نمی بیند. همصحبت ما در مقامات شهری وحدت گفت شهباز شریف بیگ در نخستین بازپرسی ها از سخنهایش پشیمانی کرده گفت در حالت احساس بود. رادیوی آزادی مستقلانه نمی تواند این را تصدیق کند. پرونده این جوان را دادستان شهری وحدت همراه با اداره پلیس تحقیق می کنند. معلوم نیست که شهباز شریف بیگ وکیل دفاع دارد یا نه. مقامات دولتی نه این مسئله ها و نه بازداشت شدن او را رسما شرح نمی دهند. خانواده شهباز شریف بیگ در دهه عادلی شهری وحدت زندگی می کنند و به گفته خودشان زندگی وزنی ندارند. سفرگل غفور و بیبی شهباز شریف بیگ به رادیوی آزادی گفت شهباز و برادرش که او را به ارتش بردن یتیم کل هستند.
انا خماتی بودند. پرکت بودن یا تا آمد دو که انا بگو که من اکل دوان گذاشتم هم تو نمیگذارم کن بچه من بر دردست رو تکنم با میگذارم نفتن نمیگذارم کن من اکی موی خلاب تو کب کنی بچه من اولی کن محکم کنی و من اکل دوان بگذارم نمیگذارم نمیگذارم انا من ایسمو خواهیش دارم بچه هم همه چیره من دوان بگذارم
سالهای اخیر افراد زیادی برای تنقید کردن حکومت یا رئیس جمهور در تاجیکستان به اصطلاح خائن عنوان میگیرند و بازداشت و زندانی میشوند. حامیان حقوق میگویند سال تا سال تنقید پذیری مقامات کمتر و مجازات منتقدان سختتر شده است.
در کوچه های سر و تنهای بای مادرهای درد و تنهایی می افتم از درختی نیازی خش چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرخ هرچی که در من با از من بیرخ شوقی شکوف تنها جراحتی قلبم را با ناله های تلخ دوا بخشم خاموشی های خانه سردم را با گریه های خش صدا بخشم ای نارفیق خنده شبنم ها خورشید را ربودنی تو در چیست آخر برای من که پر از آهم دنیای غصه های خودم کافیست از من برفت هرچی که در من با از من برفت شوقی شکوف تنها از من برم امید فردایم از من برم تو ماندم تنها از من برم هرچی که در من با از من برم
گروه از تاجران بازار سخاوت کلاب به تصمیم مسئولان بازار اعتراض دارند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. از آنها خواسته شده است که هر چی زود نقطه سودا را خالی کنند. تاجران میگویند بازار یگانه منبع درآمد آنها است و حالا به کجا بروند و روزی خود و فرزندان را یابند؟ گفت بی بی سارا دولت و سوداگری بازار سخاوت کلاب.
ما را رئیس فیروز مکات رفتیم. اول شکرید شما گفت که برین جا تانا ختم بیوین جا بجوشید. ما پیش رئیست مرتا عرض شکایت من گفتم که ما مدر تنویم شرایط ندارم. ما کجا برم یا تکنون نکاقا بسم الله الرحمن الرحیم انجا میوم.
فروشنده ها در یک نامه دست جمعی به حکومت کلاب شکایت بردند که به مشکل آنها رسیدگی کند. زیر آن 40 نفر امضا گذاشته است. مسئولین بازار ادعای سوداگران را به اساس می خواند. رئیس بازار می گوید تنها 6 سوداگر از جایش خیزانده می شود. او هنگام سپاریدن آگاهی نامه گفت هیچ کس را از بازار پیش نخواهند کرد.
مرا دین پرروز پرکرور فراد کرد. با سحر با فراد کرد. اما معلم شدگی بود گفت بر. اما معلم پروس هم برای شویدش گفتستم. مرا مجبور کردی بر آگاهی نامه شما بتید.
گفت اکبر علیموف رئیس بازار سخاوت کلاب. سوداگران میگویند با محروم شدن از نقطه فروش دیگر نمیدانند به کجا روند. از جمله انورمی نسیموا که با فروش چکه و خوریش زندگیش را پیش میبرد، او گفت:
هیچ خیلی که پیشوای ملت جناب اولی امام علی رحمان و مقصد میگه که همین صاحب کارای خرد میانه را دستگیری کنین. خیم ما 30 سال میشوم بازار داشتگی خیم جانون منایم جای مور امروز میگه که بخزین جو را خالی کنین.
باری اول نیست که در کلاب سوداگران از تصمیم رئیسان بازار اعتراض میکنند. مهمه امسال در پی تصمیم همسان سوداگران بازار لاله نیز اعتراض کرده بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
همایش‌های قالبی S5 جمعی یک با کشورها و اتحادیه‌های خارجی در چارچوب روند همگرایی منطقوی صورت می‌گیرند و در حل مشکلات مشترک در آسیای مرکزی مساعدت می‌کنند. به اعتقاد تحلیلگران تاجیک، خود کشورهای غربی و آسیای منفعت دارند که همکاری با تاجیکستان را در قالب جمع کشورهای منطقه بررسی و عملی سازند. من اسکندر فیروز در همایش مقامات و کارشناسان در مرکز قد استراتیگی در رابطه با دستاوردها و درنمای راهندازی چنین طرز همکاری ها شرکت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در مرکز تدقیقات استراتیگی نزد پریزیدنت جمهوری تاجیکستان امروز همایش در رابطه با موضوع طرحهای دیپلماتی S5 جمع یک در آسیای مرکزی دستاوردها و دورنما برگزار شد. در کار آن وزیران سابق کارهای خارجی تاجیکستان، سابقه داران عرصه دیپلماتیای تاجیک و کارشناسان خارجی و تاجیک، مشکلات و دورنمای برگزاری فرمت‌های دیپلماتی S5 جمع یک در آسیای مرکزی را بررسی کردند. تاکید شد که سالهای اخیر تاجیکستان در چنین چارچوب مکالمه ها با ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا، روسیه، چین، آلمان، کره جنوبی، ژاپن، هندوستان همکاری های دوجانبه را مطرح میکند. گلب کووالنکا معاون مدیر اجرایی فیلیال دانشگاه به نام لامانوسوی شهر مسکو در دوشنبه ضمن ارزیابی ظرفیت های روسیه برای همکاری با کشورهای آسیای مرکزی گفت که این کشور از امکانات های زیادی برخوردار نیست.
مناسبت روسیه با کشورهای آسیای مرکزی فعلا و در گذشته نیز در سطح خیلی پایین قرار داشت. معتقدم که روسیه تا حال به طور ضروری نسبت کشورهای آسیای مرکزی در زمینه مالی، اقتصادی، فرهنگی مناسبتی با اعتمادانه انجام نمی‌دهد. این خیلی یک مشکلی جدی است.
Это является большой проблемой.
اما سابقه داران دیپلماتیای تاجیک برعکس معتقدند که برگزاری همایش‌ها در چارچوب S5 جمعی یک امکان می دهد که مشکلات یک کشور آسیای مرکزی در همگیرایی با کشورهای دیگر منطقه حل خود را پیدا کنند. ارکین خان رحمت الله زاده، سابق سفیر تاجیکستان در شایگری بلژیک و نماینده کشور در اتحاد اروپا می گوید که این سازمان در همکاری با کشورهای آسیای مرکزی هرگز منفعتهای خود را کنار نمی گذاشت. با این وجود به گفته سابق مشاور رئیس جمهوری تاجیکستان در امور کارهای خارجی، اتحاد اروپا نخستین سازمانی بود که برای مبارزه با بیماری همگیر کووید 19 به تاجیکان دست کمک دراز کرده بود.
با واکنش سریع و سری وقتی اتحاد به آسیای مرکزی برای مبارزه با این آفت معاصر کمک کلان مقیاس و اختصاصی رسانیده شد. خاصتاً تاجیکستان جهت حل و فصل مسائل مربوط با این بیماری مبلغ بزرگترین در منطقه 48 میلیون یورو را دریافت کرد.
با این وجود برخی از سابقه داران دیپلماتی تاجیک به این نظرند که کشورهای پیشرفته در همکاری با تاجیکستان و در مجموع با کشورهای آسیای مرکزی با دشواری های روبرو می شدند. همراه خان ظریفی، سابق وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و سفیر کشور در ژاپنیا گفت که در عموم این کشور می خواهد همکاری های اقتصادی با آسیای مرکزی را تقویت دهد، اما به گفته وی ظرفیت های شرکت های ژاپنی و آسیای مرکزی به صورت چشم‌رس فرقیت دارند.